نمیدونم چقدر در جریان بحث ما قرار گرفتید، اما داریم عملکرد یک ساله وزارتخانه رو از حوزه میراث فرهنگی تا صنایع دستی تا گردشگری بررسی میکنیم و دوستان توی این مجال و فرصتی که ما پشت سر گذاشتیم، در واقع این عملکرد رو در یک سال گذشته که نه، در طول حالا عمر هم سازمان وقت و هم وزارتخانه خیلی مثبت ارزیابی نمیکنن، هم آقای میرشاهزاده و هم آقای رفیعی شاد.
بله در خدمتتون هستم.
شما ارزیابیتون چی از فعالیت در یک سال گذشته؟
ببینین عرض حضورتون، گردشگری همطور که همه دوستان مستحضر هستن یک صنعت در واقع فرابخشی هست و یک صنعت چتری هستش، یعنی تمام اجزای این صنعت باید در کنار هم و در واقع هماهنگ با هم کار کنن تا ما بتونیم که اعلام کنیم که آیا عملکرد گردشگری کشور مثبت بوده یا منفی بوده. بنابراین من فکر میکنم این که در واقع فقط عملکرد وزارتخونه رو و بخش گردشگری دولتی رو بسنجیم شاید خیلی ما رو به نتایج درست و واقعی هدایت نکنه، بلکه ما باید گردشگری رو در واقع به صورت یک کل منسجم بسنجیم، یک کلی که باید منسجم باشه بسنجیم و در واقع بر اساس اون اجزا رو تک به تک بیای بررسی کنیم، ببینیم آیا در جهت رسیدن به اون هدف مشترک کار کردن یا نکردن. این اجزا در واقع هم شامل وزارتخونه ما که در واقع نقش اصلی رو داره و متولی اصلی گردشگری هست، هم سایر وزارتخونه ها، نهادها و سازمان هایی که دخیل هستن در امر گردشگری، یعنی از مبدا در واقع گردشگر سفرش رو تصمیم گیری میکنه، وسایلش رو مهیا میکنه، در واقع بخش های مختلف سبد سفرش رو میخره، بسته سفرش رو، و وارد مقصد میشه، نوع مدیریت مقصد و اون اتفاقایی که براش میفته، خدماتی که بهش ارائه میشه و در واقع مهمترین کوله بار این سفر که خاطرات هستش که با خودش میبره و اون حس خوب و حس رضایتمندی که میتونه تو حضور گردشگر ایجاد بکنه. فقط در واقع وزارت میراث فرهنگی گردشگری متولی ماجرا نیست و بسیاری از سازمانها، نهادها، افراد و در واقع صنایع مختلف، بخش خصوصی، بخش دولتی و بخش عمومی تاثیرگذار هستند توی این مسئله.
بله آقای امیری ارشاد بفرمایید. آقای رفیعی ارشاد بفرمایید.
خانم اجدری عرض سلام و ادب دارم محضر حضرت عالی. خدا
می‌خوام ما صحبت آقای محجوبم بشنویم بعد دیگه
من وارد... یه سوالی فقط از
بر میگردیم. اجازه بدید چون آقای محجوب هنوز صحبت نکردن ما صحبت آقای محجوب رو بشنویم و برگردیم. آقای محجوب خدمت شماییم.
اختیار دارید. خدمت شما، منم هفته دولت رو خدمت تمام همکاران عزیزم و کارکنان محترم دولت تبریک عرض میکنم.
من به هر دو بزرگوار، هم شما هم سرکار خانم اجدری، تبریک میگم.
از این فرصت استفاده میکنم و از فرصتی که شما در اختیار ما قرار دادید بتونم این موقعیت زمان رو بهره گیری کنم برای تشریح بخشی از صحبت هایی که دوستان دارن. ببینید قطعا پیرو صحبت هایی که خانم اجدری هم فرمودن بسته به زاویه دید و موقعیتی که نگاه کنیم به مجموعه عظیم از فعالیت هایی که در حوزه گردشگری اتفاق میفته ممکنه ما نتایج متفاوتی رو داشته باشیم. قطعا توقع و انتظاری که جامعه ما و فعالان ما در حوزه گردشگری دارن در مقایسه با انبوهی از کارهایی که باید بشه و در عصری که حالا در اون زندگی میکنیم و در مقایسه با کشورهایی که خیلی پیشتر از ما، خیلی با حوصله و فراغت بیشتری به صنعت گردشگری پرداختن، مسلما فاصله زیاد است و این نیست که ما بگیم یا دفاعی کنیم بگیم که بله مشکلات ما در حوزه گردشگری کم هست یا ما پیشرفت خیلی خوبی داشتیم. منتها من برای اینکه بتونید از رفتالی هم با اون تمرکزی که و هدف گذاری که روی بحث کردید که یک سال گذشته رو ما هدف قرار بدیم و بتونیم یک ارزیابی قابل لمسی رو از مباحث داشته باشیم، سعی میکنم که روی این یک سال گذشته صحبت هم رو متمرکز کنم، هرچند ممکنه بحث توسعه پیدا کنه به عملکرد گذشته ها. در ارتباط با ارزیابی کلی فعالیت های گردشگری در کشور، ما یک نظام مسائلی بایستی در حوزه گردشگری رو شناسایی کنیم و روی نظام مسائل برنامه هامون رو طراحی و پیگیری کنیم. عمده بحثی که در حوزه گردشگری هست ایجاد یک فضا و بستری هماهنگ منسجم و یک روانسازی حرکت برای این قطار گردشگری هست که ما بتونیم به نتایج مناسب و انشاءالله مطلوبی برسیم. گردشگری مجموعی از فعالیت های بخش های مختلفی از بخش خصوصی، عمومی، حاکمیت و حتی فراتر از کشور ما در حوزه های خارج از کشور هم ارتباط داره. لذا مناسبات ما با کشورها، مناسبات داخلی دستگاه ها با همدیگه، بستر و زیرساخت قانونی فعالیت ها، وضعیت اقتصادی مردم، همه اینها به نوعی در توسعه گردشگری و در توفیق متولیان این بخش تاثیرگذار هست. از هر زاویه‌ای که بخوایم ما این بحث رو به عبارت ادامه بدیم، در اون حوزه نیاز به یک سری تمرکزها و نیاز به یک سری بحث‌های تخصصی هست. من اگر بخوام مجموع و معدلی از این فعالیت‌ها رو در یک سال گذشته بگیرم، واقعا فعالیت های متعدد و مختلفی انجام گرفته، البته پیرو فعالیت های گذشته ها و در طول این چند سال اخیر که بالاخره حرکت گردشگری در کشور جدی گرفته شده و در سطح عموم انتظارات ایجاد شده، در بخش سرمایه گذاری به عبارتی تسهیلات و تمهیداتی دیده شده تا جذب منابع بشه برای توسعه گردشگری، از طرفی مردم نیاز به عبارتی در ارتباط با بحث سفر و گردشگری حرفه‌ای‌تر عمل کردن، از حالت سنتی به حالت برنامه‌ریزی شده اومدن. لذا اگر سطح توقع‌ها رو در یک طرف بذاریم و سطح اقدامات رو در یک طرف، این فاصله زیاد و معنادار است. ولی اگر اقداماتی که واقعا در توان و مقدورات کشور بوده و با این فضای کلی بحث‌های اقتصادی، بحث‌های سرمایه گذاری در کشور با موانعی که بوده، مخصوصا این وضعیت رو نباید از نظر دور داشت که ما خیلی فاصله می گرفتیم از وضعیت دو سال رکود کامل گردشگری به جهت کرونا. این کارهایی که انجام شده در طول یک سال واقعا قابل دفاع هست و ما حالا مصادیقش رو اگه بخواییم انشاءالله در ادامه بحث مطرح کنیم، دوستان به قولی این موضوع رو میتونن راحت تر ارزیابی کنن.
حتما حتما برمیگردیم و مصادیق رو با شما مرور میکنیم. خب صحبت بزرگواران رو شنیدیم. آقای رفیعی شد، شما پرسشی داشتید، نکته‌ای داشتید، بفرمایید. خواهش میکنم.
من هم عرض سلام و ادب دارم مثل استاد ارجمند جناب تبریزاده محجوب و سرکار خانم دکتر اجدری و خدا قوت عرض میکنم بابت زحماتی که در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی دارن. عرضم اینه که آقای محجوب فرمودن که خب ما در دوران پسا کرونا قرار داریم، دو سال رکود بوده، این فرمایش کاملا متین هستش، ولی واقعیت اینه که این دو سال شاید فرصت بسیار خوبی بود برای اینکه ما بتونیم روی طرح‌های کلان گردشگری کار کنیم، نظام جامع گردشگری کشور رو تدوین کنیم. آیا واقعا سیاست‌های کلی که در صنعت گردشگری داره اجرا میشه دارای استراتژی و برنامه‌ریزی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت هستش؟ آیا مسیر راه، اون قطاری که جناب آقای محجوب فرمودن که داره حرکت میکنه، خب ریل گذاری این قطار طبیعتاً میشه گفتش که مسئولیتش با وزارت گردشگری هستش. حالا اینکه به چه شکلی اون واگن سازی بشه، دیزاینرها کدوم یکی از افراد، حالا بخش خصوصی یا سازمانهای دیگر هستن، قبول، ولی سیاستهای کلی با وزارت گردشگری هستش. در نظامنامه گردشگری و تدوین نظام جامع گردشگری کشور اگه ممکنه جناب محجوب در خصوص این موضوع فرمایش داشته باشند. و سرکار خانم اجدری هم سوالم این هستش که با توجه به مسئولیتشون به عنوان مدیر کل محترم بازاریابی و حالا اون روابط بین‌الملل در حوزه وزارت گردشگری، معاونت گردشگری، اون عمل کردی که ما در خصوص شناسایی ایران به کشورهای مختلف باید داشته باشیم. من فکر میکنم هزینه بازاریابی ایرانو الان بخش خصوصی داره پرداخت میکنه، شرکت در نمایشگاه‌های معتبر و مختلف بین‌المللی توسط بخش خصوصی انجام میشه و اینجا مسئولیتی که میشه گفت سازمان حاکمیتی و دولتی داره و میتونه نقش مهمی رو ایفا کنه توی لابیگری با وزارت امور خارجه، استفاده از ظرفیت‌های سازمان‌های مختلف. درسته سازمان‌های مختلف در این هم دخیلن و باید کمک کنن، مطالبه گریش من فکر میکنم که با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. اگر در این خصوص فرمایش داشته باشن سپاسگزارم. هرچند الزاماً یه نشست با سفرا و رایزنهای فرهنگی رو لازمه اون بحثی که عرض کردم نمیدونم، خیلی اقدامات موثرتری باید انجام شه، با یک نشست و دیدار با رایزنهای فرهنگی هم قطعا کاری از پیش نخواهد رفت.
آقای میرشاهزاده، خواهش میکنم. بندم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای نقی‌زاده محجوب و سرکار خانم دکتر اجدری و هفته دولت رو تبریک عرض میکنم خدمتشون. عرضم به حضور مبارکتون که مسئله‌ای که در واقع در حوزه نظارت و ارزیابی من باید عرض کنم خدمتتون این هست که ما خوشبختانه بستر قانونی متناسب رو در کشور داریم و قوانین و ضوابط رو از قبل تدوین کردیم، وجود خارجی دارن، ولی مشکل اصلی ما در حوزه اجرایی و نظارتی پیاده سازی این قوانین و ضوابط و اجرایی کردن اونها هست، کما اینکه قولهای زیادی رو به بخش خصوصی دادیم ولی هیچ وقت اجراییشون نکردیم. مثلا در عرصه ارزیابی کیفیت خدمات یکی از قولهایی که ما به تأسیسات گردشگری میدادیم این بود که نرخ گذاری تأسیسات گردشگری در ازای گرفتن گواهینامه کیفیت خدمات آزاد خواهد شد، ولی بعد چندین بار این قوانین رو بالا و پایین کردیم و در نهایت گفتیم که واحد گردشگری میتواند نرخ خودش رو پیشنهاد بدهد به جامعه مربوطه‌اش و بعد با تایید جامعه و تایید وزارتخانه این نرخ رو اجرایی بکنه. یا جای دیگه اومدیم در واقع راجع به امضای پروانه بهره برداری اخیراً صحبت کردیم و گفتیم که امضای پروانه بهره برداری تأسیسات گردشگری به تشکل‌های مرتبط واگذار شد با امضای وزارتخانه، یعنی در واقع دو امضای امضا بشه. ما همیشه در صدد بودیم که یه جوری این قدرت نداشته خودمون رو در وزارتخانه یا سازمان اسبق حفظ بکنیم. مشکل ما دقیقا همین هست که باید بنابر اصل 44 قانون اساسی دل بکنیم از تصدیگری و اجازه بدیم که تصدیگری رو بخش خصوصی انجام بدهد و خودش برای خودش بازار خودش رو مدیریت بکنه. و همونطور که جناب رفیع‌شاد اشاره کردن، ما اقدام به سیاست گذاری بکنیم، ما اقدام به تدوین برنامه‌های کلان توسعه‌ای و تأمین زیرساخت‌ها و اثرسازی روابط و مسائل این چنینی بکنیم تا بتونیم یک تحولی رو شاهدش باشیم. تا زمانی که وزارتخانه قصد داره در تمامی امور تصدیگری بکنه، مسلماً ارگان‌های موازی در کنار وزارتخانه اونها هم تمایل به تصدیگری خواهند داشت و از اونجا که اون اقتدار لازم هنوز ایجاد نشده و اون ارگان‌ها هم حاضر نیستن اقتدار خودشون رو از دست بدهن در جریان تصدیگری، قطعاً مشکلات ما تکرار خواهد شد و همواره روی یک چرخ دوار در جا هم داریم مسیر خودمون رو سپری میکنیم. در خصوص مسائل بازاریابی بین‌الملل هم خب قطعا اقدامات ارزنده‌ای در خصوص ارتباط گیری با بخش‌های مختلف انجام شده، بنده شاهد یک سری از موارد این چنینی بودم، ولی بازخوردش چی بوده؟ آیا ما تونستیم از اونها منتفع بشیم یا کشوری که اومده با ما ارتباط برقرار کرده در واقع اسد و دارایی‌های ما رو اون کشور گردآوری کرده، ما هیچ وقت نتونستیم از داشته‌های اطلاعاتی خودمون بهره مکفی ببریم، همیشه اطلاعات رو جمع‌آوری کردیم ولی هیچ وقت این اطلاعات تجزیه و تحلیل و بهره برداری نشده، در عوض اطلاعات رو در اختیار کشور ثالث قرار دادیم که اون کشور تمام این اطلاعات رو تجزیه و تحلیل کرده و ازش بهره برداری کرده. مثال عینی میزنین؟
مثال عینی عرض کنم خدمتتون، مثلا راجع به قابلیت ما برای ارائه یک خدمت به یک کشور مشخص، نمونش مثلا در خصوص همین جریان درجه بندی تأسیسات گردشگری اگه بخوام صحبت بکنیم، خب ما یک مدل قابل قبول و متناسبی رو داریم نهادینه می‌کنیم در سطح کشور و داره مورد استفاده قرار می‌گیره، کمان که نیاز به بازنگری داره، نیاز به اصلاحات اساسی داره، ولی دقیقاً این مدل و الگو رو برای کشوری مثل اتریش پرزنت میکنیم که اتریش شاید خودش تابع یک الگوی متفاوت از یک منطقه مشخص است، تابع نظام درجه بندی اروپا است. خب این الگو رو وقتی یک کشور دیگه حاضر نیست به ما بده، ما جزئیاتش رو حاضریم به راحتی در اختیار اون قرار بدیم، در صورتی که میتونیم از اون اطلاعات بگیریم و اطلاعات اون رو تبدیل به یک دارایی مثبت برای خودمون بکنیم تا بتونیم ازش بهره برداری متناسب بکنیم. مسائل اینچنینی بسیار بسیار زیاد اتفاق افتاده. ما میایم برای بزرگنمایی کیفیت کار خودمون میگیم آقا ایران چهار فصل است، ایران این امکانات رو دارد، ایران این قابلیت ها رو دارد، ولی طرف مقابل هیچ وقت نمیگه ما چه قابلیت هایی از شما میخوایم. طرف مقابل هیچ وقت نمیاد بگه که با این قابلیت هایی که داری کجای بازار ما رو میتونی پر کنی و چه خدمتی رو میتونی ما ارائه بدی. دقیقاً همچین اتفاقی نمیفته. ما دوست داریم که همونطور که عرض کردم در قالب کلی یک پرونده اجرایی مثبتی رو ایجاد بکنیم، ولی این پرونده اجرایی مثبتی که ایجاد می‌شود خروجی کاربردی و اساسی برای بهره برداری بخش خصوصی نداره. نکته مهم این مسئله این هست که ما باید حتما به یک جایگاهی برسیم که بدونیم بخش خصوصی بازوی اجرایی دولت است. یعنی اگر قرار باشه همه موارد رو دولت مستقیما وارد اجرا بشود، هیچ وقت نتیجه اجرایی نخواهد گرفت. و اگر ما به بخش خصوصی حرفه‌ای اعتماد بکنیم و با بخش خصوصی تعامل مثبت داشته باشیم و صرفاً بازوی کمکی بخش خصوصی باشیم، نتیجه مثبت‌تر و موثرتری رو خواهیم گرفت. همونطور که جناب آقای رفیع‌شاد اشاره کردن، وظیفه اصلی دولت تدوین یک برنامه یک کلان و سیاست‌گذاری اجرای موثر و مثبت در راستای توسعه بستر صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری است. باقیه کار به عهده بخش خصوصی است و این اتفاق باید در بخش خصوصی بیفته و تا زمانی که بخش خصوصی احساس حمایت نکنه، یعنی ما میگیم تسهیلات میدیم، چه تسهیلاتی؟ تسهیلاتی که قراره 14% یا 18% یا 22% بازگشت داشته باشه، مسلما برای بخش خصوصی توجیه نداره. ولی اگر رونق اجرایی متناسب اتفاق بیفته، خود اون بخش خصوصی در درون خودش ایجاد تسهیلات خواهد کرد و بستر توسعه رو فراهم خواهد کرد. یا موانعی که در راستای عقص مجوزها ایجاد میشه، امضا های طلایی که وجود داره، مسائل اینچنینی، همه و همه شرایطی رو به وجود میاره که متاسفانه تحول ایجاد نشه و در جا بزنیم.
جامعه شریف ما یه صحبتی رو تو بخش خصوصی داریم، میگیم خب ما توقع اینو نداریم که دستمون گرفته بشه، پامون ول شه. آقا الان شما در نظر بگیرید، آقای تمیزاده‌ام فرمایش داشتن که سال 98 تا کنون کرونا، الان اداره مالیات برای تأسیسات گردشگری حد فاصل سالهای 98 که من معتقدم کرونا تیر خلاص به صنعت گردشگری بود، تا 1400 سالهای 98-99-1400 مالیات عمل کردی که
98 که به شکل رسمی دیگه مثلا 30 بهمن بود که
درسته، ولی اتفاقاتی که در سال 98 افتاد، خب حوادثی که در سال 98 منجر به بروز ضرر و زیان هنگفت به صنعت گردشگری شد، حالا نمیخواست حوادث سال آبان ماه در نظر بگیریم تا ترور سردار قاسم سلیمانی شهید بزرگوار و غیره و غیره. یعنی سال 98 کرونا عملا اون تیر خلاص به پیکره نیمه جان صنعت گردشگری بود، ولی ما داریم الان برای همون سال 98-99 با امور مالیاتی درگیر این هستیم که آقا اصلا ما وقتی عمل کردی نداشتیم، وقتی دفاتر ما تعطیل بودن، هتل های ما تعطیل بودن، چه مالیاتی ما باید پرداخت کنیم؟ این قسمتی که آقای میرشاه‌زاده فرمایش داشتن که حمایت بشه، ما الان تحریم های خارجی رو ازش صحبت می کنیم، تحریم های داخلی اومده دست و پاگیر شده برای ما و مشکلات و معضلات داره برای ما به وجود میاره. خب ما توقع داریم از وزارت گردشگری به عنوان متولی این صنعت، به عنوان پدر خانواده گردشگری، تو این موضوعات ورود کنن. از جناب آقای مهندس زرقامی به عنوان فردی که خبره هستن در هیئت دولت، بالاخره با وزرا تو یه میز میشینن، این موضوعات قابل حل، قابل رسیدگیه که یه حمایت هایی از صنعت گردشگری بشه. ما توقعمون از سند از وزارت میراث فرهنگی و گردشگری در حال حاضر اصلا بحث تسهیلات و اینها نیست، بس اینه که حداقل اون چیزایی که ناحق داره از ما گرفته میشه، اون اجحافی که داره به بخش خصوصی میشه، جلوگیری بشه از اونها. من عذرخواهی میکنم اگه خیلی
خیلی متشکرم، ممنونم. بریم خدمت دوستان. خانم اجدری، آقای محجوب، هر کدوم از دوستان صلاح میدونید بحث رو آغاز بفرمایید.
خواهش میکنم خانم اجدری بفرمایید.
خواهش میکنم با اجازهتون آقای نبی‌زاده. عرض به حضورتون که دوستان سوال فرمودن که در واقع عمل کرده ما در زمینه گردشگری خارجی و بازاریابی چی بوده در این مدت. ببینید، همونجوری که خود دوستان هر دو بزرگوار بخش خصوصی در واقع اذعان دارن، وظیفه دولت سیاست گذاری و ری گذاری و در واقع تسهیل شرایط برای فعالیت بخش خصوصی هستش و برطرف کردن موانع. حالا تو حوزه که
اگه این اتفاقی که فزات وظیفه دولت به معنای ما به ما هو و دولت هست اتفاق بیفته، که فکر میکنم همه خوشحال باشن. یعنی اتفاقا جایی که هم آقای میرشاهزاده هم آقای رفیع شاد اشاره میکردن و دست گذاشته بودن روش، من فکر میکنم بیشتر حوزه دخالتی باشه. آقای رفیع شاد، آقای میرشاهزاده، درست میگم؟
دقیقا.
بفرمایید خانم.
خواهش میکنم، من عرض به حضورتون که فقط در حوزه در واقع مأموریت خودم صحبت میکنم. بحث بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی در واقع یک بحث کلان هستش و همونطور که خدمتتون عرض کردم اساسا گردشگری فرابخشی و کلان هستش. در زمینه بازاریابی وظیفه‌ای که ما برای خودمون قائل هستیم این هستش که در واقع بازارهای هدف شناسایی کنیم، که این اتفاق در واقع با تحلیل بازارها، تحلیل رقبا و اینکه کدوم بازارها رو بازار هدف گردشگری جمهوری اسلامی میتونیم قرار بدیم با توجه به داشته هامون و پتانسیل هامون و سرویس و خدماتی که میتونیم به گردشگران بدیم و امکانی که وجود داره که ما در واقع گردشگران کشور در واقع مقصد یا تارگت یا هدفمون رو جذب بکنیم. این اتفاق افتاده و در واقع ما بازارهای هدف رو شناسایی کردیم، در سه سطح بندی شدن، اولویت بندی شدن و در واقع برای هر کدوم از این بازارها همکاران ما تحقیقات بازار رو با توجه به پتانسیل ها و توانمندی که داریم، یعنی در واقع یک تحقیق کامل میدانی خب غالبا نمیتونیم انجام بدیم، کارشناسا رو اعزام کنیم برن از نزدیک پست شامه ببرن، از نزدیک در واقع میدانی بررسی کنن، بلکه مطالعات کتابخانه‌ای شده از نمایندگی های جمهوری اسلامی در خارج از کشور، چه رای زنان فرهنگی، چه نمایندگان وزارت امور خارجه در واقع استفاده کردیم، از نظراتشون بهره‌مند شدیم و در واقع تعدادی از این بازارها به طور کامل مطالعه شدن، سلایق، علایق گردشگران، نیازهایی که دارن، الگوی سفرشون، الگوی رفتاریشون، چی میخرن، چی میخورن، کجا دوست دارن در واقع بازدید داشته باشن، همه اینها رو در واقع ما جمع‌آوری کردیم به صورت کتابچه‌های تحقیق بازارهای هدف در واقع منتشر شده، اینها روی سایت در واقع وزارتخونه در دسترس همگان هست، هرچند که ما قبل از اینکه این رو به صورت عمومی پابلیش کنیم اینها رو همه رو شیر کردیم با بخش خصوصیمون، با تمام ادارات کل استانیمون، نظرهای دوستان رو گرفتیم و الان روی سایت وزارتخونه هست و همطور هر بازاری که تموم بشه ما در واقع نتیجه این تحقیقات رو در اختیار عموم قرار میدیم و این هم در واقع بسته نیست اینکه کامنت هایی رو بگیریم، نظرات اصلاحی داشته باشیم و ما این دفترچه ها رو در واقع آپدیتش بکنیم. پس یه بخش مهم کار ما در واقع تعیین و شناسایی بازارهای هدف و تحقیق کامل و دیتیل این بازارها هستش که در واقع تعدادیش منتشر شده و در حال کامل شدن هم هست برای بازارها.
نکته بعدی جونم، چهره دوستان رو اگر در استودیو بودید و میدیدید قطعا شما هم به نتیجه من میرسید که نه آقای میرشاهزاده نه آقای رفیع شاد هیچ کدوم قانع نشدن.
میشه سوالشون رو مطرح بفرمایین که
من به شکل مصداقی مثلا یک موردی رو مطرح میکنم خدمتتون. ما الان شهریور ماه هستیم، کمتر از 4 ماه دیگه جام جهانی در خدمت شما عرض بکنم که قطر آغاز میشه. یعنی کمتر از 3 ماه دیگه در واقع 30 آبان جام جهانی در قطر آغاز میشه. به شکل مشخص مثلا برای این مارکت بزرگی که توی همین 3-4 روز گذشته خبرهایی آمد که مثلا هتل‌های دبی کامل پیش فروش شده، خدمت شما عرض بکنم که عمان همینطور، شارجه، ابوظبی، شهرهای نزدیکی که حالا اونجا وجود دارن کامل پیش فروش شدن و گفته میشه که در واقع بازار جام جهانی برای این کشورها آورده خوبی خواهد داشت. به طور مشخص در همین حوزه جام جهانی ما چه کردیم؟
عرض به حضورتون در حوزه جام جهانی حتما دوستان مستحضر هستن، چون ما در واقع تعامل با بخش خصوصی رو از 2 سال پیش شروع کردیم برای بحث جام جهانی قطر و در واقع خود دوستان بخش خصوصی تعدادی درخواست داشتن از ما که ما بریم و این مسائل رو حل بکنیم تا انشاءالله بتونن برای جام جهانی مسافر وارد ایران بکنن. یکی از مسائلی که برای همکاران بخش خصوصی ما مطرح بودش و به عنوان یک مانع در مورد صحبت میکردن بحث ویزا بود که ما با همکاری همکاران وزارت امور خارجه طی جلسات متعدد در واقع تونستیم بحث ویزای چند بار ورود و رایگان رو، این مطالبه بخش خصوصی رو تحقق ببخشیم و این اتفاق افتاد. یعنی در حال حاضر مسافرانی که در واقع مسافران بازدید کنندگان جام جهانی تو قطر هستن، چه از مبدأ قطر چه از مبدأ کشورهای خودشون، در واقع به شرطی که اون حیاکارت رو داشته باشن و در واقع اون آیدی به قول معروف حضور در جام جهانی رو داشته باشن، میتونن به وبسایت وزارت امور خارجه در واقع مراجعه کنن، ثبت نام کنن و نهایتا ظرف 2 هفته براشون ویزای چند بار ورود به ایران صادر میشه، نه یک بار ورود و رایگان هست این ویزا. این یه مطلب بود که خاصه بخش خصوصی بود. مطلب بعدی بحث در واقع پروازها بودش که این رو هم همکاران ما در هواپیمایی کشوری بسیار تلاش کردن. چند بار سفر در واقع بین همکاران هواپیمایی کشوری ایران و قطر رخ داد و نهایتا قطر پرمیشن های پروازی رو به تمام پروازهای ما در واقع میده و هیچ مشکلی در این رابطه نیستش که بتونن از این پرمیشن ها استفاده کنن. نکته بعدی در رابطه با گردشگری دریایی بود به مقصد قطر، که اون هم در واقع نکته‌ای که بخش خصوصی فعال در زمینه گردشگری دریایی بهش اشاره کردن این موضوع بودش که سوخت گران در واقع باعث میشه که به صرفه نباشه تردد و تردد دریایی بین ایران و قطر، که این رو هم خوشبختانه سازمان بنادر و در واقع همکاران ما در وزارت نفت و ستادهای متولی این رو هم همکاری کردن و در واقع بحث سوخت شناورهایی که فعالیت گردشگری دارن به صورت یارانه‌ای پرداخت میشه. این 3 مطالبه بخش خصوصی بود که ما انجام دادیم. در رابطه با وظایف خودمون، یعنی به عنوان وزارت گردشگری که باید تبلیغات داشته باشیم، ما تلاش بسیاری کردیم که در واقع بتونیم مکانی رو توی قطر اختصاص بدیم به تبلیغ ایران. همطور که میدونید محوطه در واقع استادیوم هایی که مسابقات انجام میشه تماما در اختیار فیفا هستش، یعنی خود قطر هم در این رابطه هیچ اختیاری نداره و فیفا تعیین میکنه اسپانسرهایی که میتونن اطراف در واقع زمین مسابقات تبلیغ داشته باشن.
من این بحثتون رو متوجه نمیشم، الان ورود گردشگر ایرانی خارجی به ایران چه ربطی به اسپانسر فیفا داره؟
نه، از من اون قسمت ورود گردشگر تموم شد. عرض کردم 3 تا مشکل بود که بخش خصوصی مطرح کرده بود. ما در حد توانمون این 3 مشکل رو، این 3 مانع رو برداشتیم. خب حالا میرسه به این که ما ایران رو معرفی کنیم دیگه، تبلیغات داشته باشیم. یه بخش از تبلیغاتمون که خب تبلیغات مداوم هستش که در واقع از طریق نمایندگی های جمهوری اسلامی، حالا چه وزارت امور خارجه و همکارانش چه رایزن های فرهنگی، یعنی در واقع همکاران سازمان ارتباطات، ما در واقع این تبلیغات مستمر رو داریم، یعنی نمایندگی های ما تلاش خودش رو میکنن. خب نکته ای که ما داشتیم این که ما بیاییم توی قطر این تبلیغات رو در دوران جام جهانی داشته باشیم که در واقع تماشاچی فوتبال که میاد اونجا و تیمش رو داره تشویق میکنه در صورت باخت تیمش در واقع یک سفر به ایران داشته باشه به عنوان یک مقصد ارزان قیمت و نزدیک به قطر، یا اینکه برنامه ریزی کنه برای سفرهای بعدیش، یا اینکه ممکنه در واقع تیمهایی باشن که موندگار باشن، مثل تیمهایی که خب معمولاً به رده های بالا میرسن و به نیمه نهایی اینها میرسن. خب اینها در واقع پریودهای زمانی رو بین مسابقات دارن که میتونن